أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد و آله الطاهرين. جلسه صدوم از تفسیر سوره مبارکه فاتحة الكتاب از کتاب جناب صدوم تعلیهین، صفحه 523. فلو لم یکن لک الاهیه لکنت ناقصن لعدم ادراک که عواقب الامور فمیزک الله و اکرمک به صفت اخرى یا اشرف من الکل و هو العقل. همونطور که مستحضرید، بحث در نعمتهای الهی بود که در زیر مجموعه کریمه صراط الذین انعمت علیهم شون آغاز کردن. بحث بسیار مبسوطی رو در این رابطه ارائه دادن که نعمتهای الهی رو به اجمال و بر اساس تقاسیم و اعتبارات مختلف بشمارن و یک به یک تا اونجایی که ممکن هست متذکر بشن. البته خود ایشون در پایان همه این فصل این جمله رو دارن که گرچه این مسئله طولانی شد و اثناب پذیرفت، ولی نکاتی رو که در اینجا من آوردم تلخیصی است و تجریدی است از صحف کرامی که برخی از بزرگان این رو نوشتن، و هدفم ضمن این که این نعمت‌ها شمرده بشود، تکثیراً لفواید هذا الباب و تشبیهاً بالبررت الکتاب. ظاهرن از اونطوری که محقق بزرگوار این کتاب هم تحقیق کرده، نوشتن که این باب رو مصنف قدس سره از کتاب احیاء علوم الدین غزالی از کتاب شکر رکن دوم جلد چهارم صفحه 99 تا 120 نقل و تلخیص کردن، که حالا محقق بزرگوار این بحث ها هم انشاءالله به منبعش مراجعه خواهند کرد و اون مباحثی که در اونجا لازم هست باز تذکر خواهد داده خواهد شد. اما دو تا نکته بود. یکی این که نعمتهایی که حق سبحانه و تعالی برای بشر فراهم آورده است تا حدی اجمالاً بر اساس تقاسیم و اعتبارات مختلف به شماره در می آید. یک. دو، این نکته بسیار نکته اخلاقی، ادبی و اجتماعی است در حوزه‌های علمیه. فرمودن که مطالبی که در کتاب برخی از بزرگان هست اگر تکثیر بشه و منتشر بشه و در اختیار دیگران قرار بگیره، این خب فواید فراوانی داره. مطالب اگر فقط تو کتاب احیاء العلوم باشه، تنها کسانی که به اون کتاب مراجعه کردن در حقیقت بهره میبرن، اما اونهایی که مثلا به کتاب صدوم متعلهین یا تفسیرش مراجعه میکنن، اگر ایشون اینو نقل نکرده بود، طبعا نه از اون منبع خبر داشتن و نه از نوع بیانی که در باب نعمت جناب غزالی آورده است. اتفاقا یکی از اهدافی که بنده در ارتباط با همین کتاب شریف تفسیر دارم، تفسیر صدوم متعلهین، همین نکته است که این تفسیر یه تفسیری است که قابل مراجعه برای محققین هست و در کتابخانه ها هست، اما مدرسین و اهل علم و فرهنگ و حوزه و دانشگاه شاید چندان از اون نعمت برخوردار نباشند. تدریس این مباحث و بیان اینها و تحقیقی که در این رابطه انجام می شود، همه و همه برای این است که این بحث ها حیثیت عمومی تری پیدا بکنه و در اختیار دیگر اقشار جامعه قرار بگیره و این باعث انتشار و گستردگی و توسعه مباحث تفسیری و مباحث قرآنی خواهد شد. این شاید برخی از مطالبی که در این کتاب هست نیازی به تدریس یا مثلا ارائه به صورت خاص نباشه، با مطالعه بشه اون رو در آورد، اما اونچه که در حقیقت میتونه به هدف ما در این رابطه کمک کنه همین بیان است که جناب صدوم متعلهین در ارتباط با جناب غزالی دارد، که این مطالب ارزشمندی که در کتاب احیاء العلوم هست میفرماید که ما تلخیص کردیم، تجرید کردیم به این عنوان که تکثیرن لفواعد هذا الباب و تشبهن بالبررت الکتاب. خب برخی ها تحقیق کردن، زحمت کشیدن و این مطالب رو در آوردن و جای قدردانی از اونها این هستش که اینها تکثیر بشه و در اختیار قرار بگیره. خب با این تذکر که انشاءالله هم ما و هم محققین و هم همه کسانی که این مباحث رو گوش خواهند کرد و به لطف الهی همه ما رو هم از دعای خیرشون بهرمند میکنن، محروم نمی کنن، بلکه ما رو مرحوم لطف و عنایت خودشون قرار میدن و از خدای عالم هم برای ما طلب غفران و رحمت میکنن، انشاءالله توسعه این گونه از معارف هم میتواند به نشر حقایق قرآنی و تفسیری کمک بکنه. خب در این رابطه نعمتها رو برشمردن و به یک نعمت کلی که مسئله صحت بدن انسان بود اشاره کردن و ده ها نعمت دیگری که پیوسته و وابسته به این نعمت هست ذکر کردن، از جمله مسئله ادراکی که برای انسان نسبت به این نعمت ها وجود داره و تا این ادراک و آگاهی و شناخت نباشه هرگز اقدام نسبت به اونها اتفاق نخواهد افتاد. در بیان این ادراکات ضمن برشماری برخی از حواس ظاهر و همچنین حواس باطن به یکی از نعمتهای ادراکی که سرآمد سایر نعمتهای ادراکی است اشاره میکنند. میفرمایند که اگر همه این نعمتها باشه اما در نهایت این نعمت عقل که نعمت فرمان روایی قدرت وجودی انسان و ادراکات انسانیست نباشه، قطعا یک نقصی در وجود انسان هست. یه تعبیر لطیفی رو ظاهرن جناب معصد متعلهین از اونچه که در کتاب احیاء علوم الدین غزالی بیان می شود رو ذکر می کنن و این استش که بله ما خوندیم که عقل امیر لشکر وجود انسان است، کم من عقل اسیر تحت هوان امیر، و این عقل چه بسا معاذ الله در اسارت امارت هوا و هوس قرار بگیره. اما سخن این است که تعبیری که ایشون دارن این استش که عقل نسبت به سایر حواس ظاهر و باطن نقش ملک و فرماندهی رو داره که این نیروها و این قوای ادراکی، حالا بعد تحریکی هم بیان میکنن، اینها سربازان و جنود عقل محسوب میشن و اینها هیچ نقشی ندارن الا اینکه جواسیسند و اینها باید برن و اطلاعات بیارن و بعد عقل فرماندهی بکنه که کدوم ها رو ببین، کدوم ها رو نبین، کدوم ها رو بشنو، کدوم ها رو نشنو، کدوم ها رو بخور، کدوم ها رو نخور و چه تصمیماتی که بایستی که عقل در این رابطه بگیره. نکته قابل توجه این است که یکی از قوایی که فیلسوفان و انسانشناسان بیان کرده ان در باب قوای انسانی مسئله حس مشترک است. نقش حس مشترک رو ایشون بسیار پررنگ اینجا ذکر میکنن. میفهمند که ایشون در امام و جلو در حقیقت سایر ادراکات نشسته و هر آنچه را که از این حواس خمسه میاد او همه رو میگیره، تنظیم میکنه و به فرمانده و اون ملک که عقل هست تحویل میده، اما بدون اینکه دستکاری بکنه، بدون اینکه اضافه و کم بکنه و بدون اینکه این پرونده رو باز بکنه. این نکته بسیار نکته دقیقی است که اونهایی که نقش ریاست دفتر رو دارن، مسئول در حقیقت دفتر یک فرمانده هستند، بایستی که چنین امین باشن، امانتداری کنن، اونچه را که از مجاری ادراکی میگیرن، به تعبیر ایشون از جواسیس میگیرن، در حقیقت همه رو دستبندی کنن، طبقه بندی کنن، سطح بندی کنن و اینها رو در اختیار قرار بدن بدون اینکه کمترین مداخله‌ای به لحاظ نظر داشته باشن. الان معمولا رؤسای دفتر گاهی اوقات از خود این فرمانده ها بیشتر نقش آفرینی میکنن، بیشتر دخالت میکنن، کم و زیاد میکنن و این اون ویژگی که بایستی ریاست دفتر داشته باشه نیست. میفهمن نقش حس مشترک در اینکه ملک را و فرمانده را مطلع بکنه و از همه اقطاری که قدرت فرماندهی او در اونجا هست آگاه بکنه، این نقش بسیار حساس و به اصطلاح مهم خواهد بود. حالا ضمناً مطالب دیگری است که انشاءالله در مقام تطبیق اونها را هم اشاره خواهیم کرد. در صفحه 523 پاراگراف آخر می‌فهمن که فلو لم یکن لک الا هیه، یعنی اگر برای شما فقط همین حواس خمسه و ادراکاتی که بیان شده است باشد اما امر دیگری به نام عقل نباشد، لکنت ناقصا، چرا؟ لعدم ادراک که عواقب الامور، اینها ظواهر امور رو میگن اما عواقب امور رو نمیگن. چشم میبیند اما حلال و حرامش را، صحیح و فاسدش را، امثال ذالک را نمیتونه تشخیص بده. این است که عقل باید بررسی بکنه و بد و خوب را، زشت و زیبا را، حق و باطل را، امثال ذالک را تشخیص بده. اگر معاذ الله عقل نباشد، چشم باشد، گوش باشد، زبان باشد و سایر، خب ببخشید انسان مثل بهائم میشود. بهائم همه اینها رو میبینن و مطابق نیازشون حالا یا کمتر و بیشتر استفاده میکنن. اما انسان اگر عقلش به امید خدا در جایگاه خودش قرار بگیره و نقش آفرین باشه، این باعث میشه که اون چرا که در حقیقت از طریق این مجاری ادراکی و به تعبیریشون از جواسیس بهش خبر رسیده، بعد در حقیقت اینها رو عقل پخت و پز میکنه و خامخوری نمیکنه. همونطوری که حیوانات خامخوری میکنن، هرچی که به چشمشون آمد، به زبانشون آمد و امثال ذالک، همون رو عینا استفاده میکنن. همه حیوانها خامخورن، اما انسان است که این رو از منظر عقل میگذراند و تبدیلش میکنه به غذا، رو به طعام تبدیل میکنه، یا طعام رو به طعام رو به غذا تبدیل میکنه و اونگاه در حقیقت استفاده میکنه. همون نقشی رو که در ارتباط با غذاهای خام، با طعامهای خام تبدیل به غذا میشه، نسبت به سایر امور هم همینطوره. آیا هرچی شنید، آیا هرچی دید، آیا هرچی لمس کرد، آیا هرچی چشید، آیا هرچی استشمام کرد، اینها درستن، صحیحن؟ صرف این که با هوا و هوس سازگار باشد، خب این که انسانی نخواهد بود. انسانی زمانی می شود که این چه که در حقیقت این حواس ادراکی درک کرده است، این رو از منظر عقل بگذراند و عقل اون شی رو حالا یا بر اساس عقل تجریدی کار میکنه، یا عقل نیمه تجریدی کار میکنه، یا عقل تجربی کار میکنه، یا عقل ریاضی و نظائر اون کار میکنه، یا عقل اعتباری و اجتماعی کار میکنه، یا عقل معاشه، یا عقل معاده، که اینها اشکال و حیات مختلفی هستن که برای عقل هستن. عقل هر کدام از این مباحثی رو که از مجاری ادراکی دریافت کرده است، از رهگذر خیش اینها رو تنظیم میکنه، سازگار با حیات انسانی قرار میده. این که میگن طعام تبدیل به غذا میشه، فقط مسئله طعام نیست. شنیدنی ها هم همینطوره، دیدنی ها هم همینطوره، چشیدنی ها هم همینطوره، سایر مسائلی که انسان در مباحث اجتماعی، سیاسی، اخلاقی، تربیتی، خانوادگی و نظائر آن میشنوه، همه اینها طعام است که باید تبدیل به غذا بشه و اون قوه مغذی انسانی میاد و این خام را تبدیل به پخته میکند و این به اصطلاح ناپخته را به پخته تبدیل میکند. کار عقل در حقیقت این است و اگر این نباشد قطعاً یک نقصی در حیثیت وجودی انسان هست. فلو لم یکن لک الا هیه، اگر برای شما فقط همین قوای ادراکی ظاهری باشد لکنت ناقصا. چرا؟ لعدم ادراک که عواقب الامور، شما با این کار عواقب امور رو تشخیص نمیدی، درک نمی کنی. اونی که در عواقب امور را میبیند بلکه باطن رو میبیند، تشبیهی که مولایمون علی ابن ابی طالب علیه السلام در باب دنیا میکنه، میگه مثلا دنیا که مثلا الحیه لین مسها و سم ناقع و فی جوفها یحضرها ذلب العاقل یهوی الیها الغر الجاهل و یحضرها ذلب العاقل. انسان جاهل، انسانی که از عقل بهره‌ای ندارد، به همین ظاهر دنیا حرکت میکند و این ظاهر دنیا نهایتاً به او نیش میزند و او را از کار انداخته و فلج میکند. اما یحضرها ذلب العاقل، اونی که در حقیقت داره به اصطلاح بررسی میکنه و در حقیقت اون لب و مغز و باطن رو میبینه، اون عبارت است از عقل. لذا فرمود یهوی الیها الغر الجاهل و یحضرها ذلب العاقل. این عقل است که چنین اختزایی دارد و چنین شأنی رو از خودش نشون میدهد، کما اینکه فقط در ارتباط با مسئله دنیا نیست، هر آنچه که در نظام هستی هست و مجاری ادراکی میارن و در حس مشترک صائنانه و امینانه در اختیار عقل قرار میدهند، عقل اون وقت انتخاب میکنه و حیثیت اختیار، انتخاب، همه اختیار یعنی خیر رو برگزیدن، انتخاب یعنی نخبه ها رو بر انتخاب کردن و این شأن شأن عقل خواهد بود. فمیزک الله و اکرمک به صفت اخرى که هی اشرف من الکل، اون ویژگی که از همه نعم ادراکی بالاتر است عبارت است از هو العقل. فتدرک مضرت الاطعمه و منفعتها الجلیه و الخفیه و حسب المحال و المعال جمیعا. شما با نعمت عقل قدرت این رو پیدا میکنه که طعامهایی که ضرر دارد اون رو کنار میگذاری، طعامهایی که منفعت دارد، منفعت آشکار و منفعت پنهان دارد، اونا رو بر میگذینی به حسب حال و المعال جمیعا، هم سعادت و کمال دنیوی رو لحاظ میکنی و هم سعادت و فضائل اخروی را، همه اینها را عقل میسنجه، انتخاب میکنه و در حقیقت به پرده وجود انسان قرار میده. و بهی تدرک و کیفیت تبخل اطعمت و اصلاحها، به وسیله عقل است. خب این همین عقل معاشه که این عقل معاش این طعام ها را تبدیل به غذا میکنه و سازگار میکنه برای انسان اونچه که بایستی که انجام بشه. و بهی یعنی به وسیله عقل تو درک و درک میکنی اطعمه و اصلاح اطعمه را. و ذالکه اخص و فواید العقل، کمترین فائده عقل همین است که شما اینو داشته باشی. و اقل الحکمت فی انشائهی، کمترین حکمتی که در انشاء و ایجاد عقل هست همین است که همین طعام ها را انتخاب میکنه، اصلاح میکنه، سازگار میکنه، غذا میکنه و در اختیار انسان قرار میده. انسان دیگه از خامخاری که شأن حیوانی است تبدیل میشه به غذای پخته و کامل که شأن انسانی است به جهت وجود عقل. ولی این کار فرمودن اقل حکمت عقل خواهد بود، اما اون برترین و والاترین کمالی که برای عقل و فایده‌ای که برای عقل شمرده می شود، بل الحکمت الکبرا فیه، این در عقل معرفت الله و معرفت افعاله و معرفت الحکمت فی عالمه، که خدا را، اوصاف او را، اسمای او را، افعال و آثار او را و آنچه که در عالم از حکمت وجود دارد تنها و تنها از در حقیقت عقل انسان می‌یابد. بله ظاهر زیبا هست، زیورهای آسمانی، این کواکب، این انجم هست، اما عاقل ضمن اینکه از این ظاهر لذت میبرد مینگرد ملکوت اشیاء را، فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیء. عقل کارش این است که ملکوت اشیاء را و لب و مغز و باطن اشیاء را مینگرد و برای انسان اونها رو فراهم میکند. و عند ذلک ینقلب فوائد الحواس فی حق که الی ما ینفع که فی طلب الخیر الاقصا. فوائد حواسی که در نزد تو هست، این فوائد رو او تبدیل میکند به فائده اشرف و اکمل. و اگر عقل نباشه، انسان هر چیزی رو که میبینه میگیره، ز دست دیده و دل هر دو فریاد، هر آنچه دیده بیند دل کند یاد. بسازم نیشتری یا آهنی نوکش ز فولاد، زنم بر دیده تا دل گردد آزاد. اگر بناس انسان همین دیده رو ببینه و همین ظاهر رو ببینه و از باطن و درون غافل باشه، این دیگه انسانی نخواهد بود. این نیشتری که بناس از فولاد ساخته باشه، این دقیقت عقل این رو میسازه و این زدن بر عرض کنم که دیده، این یک امر ظاهری است، یعنی حرفی است که به ظاهر گفته میشه، بلکه عقل چشم رو کور نمیکنه، والا این معاذالله تعطیل نعمت چشم خواهد بود. نه، از چشم مدد میگیره تا او رو ببینه و در او تأمل کنه، تفکر کنه، تدبر کنه و اون لب و مغزاش رو در بیاره. و عند ذلک ینقلب فوائد الحواس فی حقک الی ما ینفعک فی طلب الخیر الاقصا. و وقتی عقل در اختیار تو قرار گرفت، قدرت این رو پیدا میکنی که فوائد این حواس رو درک بکنی و اونی که نفع بیشتر هست رو در طلب خیر اقصا به وسیله عقل فراهم بیاوری. فیکون الحواس الخمس، خب این تعبیر تعبیر مناسبی است از این جهت، فیکون الحواس الخمس کل جواسیس و اصحاب الاخبار و الموکلین به نواه المملکه. این عقل است که چشم ها رو و گوش ها رو و دست و بازو رو و همه اعضا و جوارح رو، قوه لامسه، شامه، زائقه و امثال ذلک رو به کار میگیره، اینها رو میفرسته تا اخبار و اطلاعات رو بیارن، بدون اینکه اونها بخواهند در اون اخبار و اطلاعات تصرف بکنن و در اختیار عقل قرار میگیرد. فیکون الحواس الخمس کل جواسیس و اصحاب الاخبار و الموکلین به نواه المملکه. چرا اینها رو عقل مأمور میکنه؟ لاقتناس الاخبار المختلفه من الاقطار، برای اینکه از اطراف و اقطار عالم بتواند اخبار رو اقتناس کند، کسب کند، بیاورد و تسلیم این اخبار و این مطالب الالحس المشترک. خب نقش حس مشترک، چون اینها پراکندن، اونچه که گوش میشنود، اون که چشم میبیند، اون که شامه میبوید، اون که ذائقه میچشد و اینا امور مختلفن، پراکندن، اینا حتما بایستی در یک جا قرار بگیرند که فلسفه وجودی حس مشترک رو در کتاب‌های فلسفی، در اشارات و سایر کتاب‌هایی در باب نفس هست، شفا و امثال ذلک، کاملاً فیلسوفان انسان این رو بررسی کردند و بیان کردند. می‌فهمند که اینها رو تسلیم می‌کنند به حس مشترک. حس مشترک کجاست؟ اتفاقاً میگن نشسته القائد فی سریر مقدم دماغ. این در یه تختی روی صندلی و عرشی در پیشانی مغز، قبل از اینکه اخبار بخواد به مغز برسه، این اونجا نشسته و همه مطالب رو از جواسیس میگیره، دستبندی میکنه، طبقه بندی میکنه، اولویت بندی های لازم که هست رو شکل میده و در اختیار عقل قرار میده، کصاحب القصص و الکتب للملک، اون کسی که داستانها را، جریانها را، پرونده ها را، کتابها را، صحف را آماده میکنه برای اینکه اون ملک و فرمانده بررسی کنه. فیأخذها وهی مختومتون. آها، این نکته بسیاره. این حس مشترک امینه، دخالت نمیکنه، کم و زیاد نمیکنه، تحریف و انحراف درش راه نمیده. هر چه را که گرفته، اگر سرد گرفته سرد تحویل میده، اگر گرم گرفته گرم تحویل میده، اگر مرطوب گرفته مرطوب تحویل میده، اگر خوش بوده و جف بوده اون رو همینجوری در حقیقت، اینا عین همون چیزی که گرفته است. نظام فرماید که بدون دستکاری، بدون کم و زیاد این رو در اختیار قرار میده. چرا؟ از لیس لهو الا اخذها و حفظها. ها، شأنی که برای حس مشترک هست اخذ این اخبار و اطلاعات هست و حفظ اینها هست، و اما حقائق و مافیها فلا. این خیلی قابل توجه هست که اون کسانی که در چنین سمت‌هایی هستند باید اینگونه امینانه مطالب رو منتقل بکنن بدون اینکه دستکاری بکنن، در حقیقت اخبار و اطلاعات زیادی و کمی داشته باشن، این رو عیناً در اختیار ملک و پادشاه قرار بدن. ولکن الملک یسلم الیه هذه الانحاءات مختومتن فیفتحها و یطلع منها على اسرار المملکه و یحکم فیها باحکام عجیبه که لا یمکن استقصاؤها فی هذا المقام و بحسب ما یلوه له یحرک الجنود. خب، تا اینجا نقش حواس و نقش حس مشترک، از اینجا و بعد نقش عقل است که دارن برابر میشورن که عقل چه کارهای انجام میده. البته میفرمایند که لا یمکن استقصا، این کارهایی که عقل میکنه قابل استحصا نیست. همونطور که عرض کردیم عقل تقسیم میشه به عقل تجریدی، عقل نیمه تجریدی، عقل تجربی، عقل اعتباری و اجتماعی، عقل معاش و سایر یعنی فرمت ها و اشکالی که عقل به وسیله یعنی در حقیقت این پرده های مختلفی که دارد بررسی میکنه و هر داده ای رو که در حقیقت اون چرا که از طریق حواس و حس مشترک داده هست، این عقل تبدیل میکنه به یک امر برجسته و حالا یا انتخاب میکنه و اختیار میکنه یا ترک میکنه و اجتناب میکنه و نظائر اون. لذا فهمیدید دیگه این رو دیگه نمیشه لا یمکن استقصاؤها، یعنی استقصاء این احکام عجیبهی که عقل در این رابطه داره. و این نقش مهم عقل است که این همه میتواند کارآفرین باشد و متاسفانه ما به قوه عاقله اون بهای لازم رو نمیدهیم و انسان در این رابطه انسان خواهد بود. تا قبل از این مقطع حیات انسانی نیست، حیات نباتی هست، حیات حیوانی هست، اما حیات انسانی از جایگاه عقل انسانی آغاز می شود و به حسب ما یلوه له یحرک الجنود. اینجا عقل میاد و به حسب اونچه که تحقیق کرده، بررسی کرده، تأمل کرده و براش باز و روشن و شفاف شده، جنودش رو حرکت میده که این کار رو بکنید، اون کار نکنید، که از این به بعد دیگه عقل عملی به میدان میاد و فرمان روایی در حقیقت عقل نظری به عقل عملی محول میشه و او داره قوای تحریکی خودش رو فرمان روایی میکنه. خب، فهذه سیاقت و نعمت الله علیکه، اینها سیاق نعمت الهیست بر تو در ادراکات. ولا یمکن استیفاؤها و ما یتوقف علیها من الاسباب، ما که نمیتونیم این ادراکات را که بر اساس این نعمتهای الهیست استیفا بکنیم و شماره بکنیم، قابل شماره نیستن. و اونچه که متوقف است بر اونها، یعنی بر اون ادراکات، از اسباب که علل و عوامل دیگری بر این ادراکات میاد تا انسان بتونه اقدامی انجام بده. فان الحواس الظاهره بعض المدارک، اون چرا که از حواس ظاهره برشمرده ایم مثل باصره و سامعه و لامسه و ذائقه و شامه بعضی از مدارکن، ول بصر و واحد من جملته. حالا یکی از اونها رو که قوه باصره است میفرمایند به اشاره میخوان این نعمت رو باز کنن، میفرمایند که قوه باصره قوه است که در وجود انسان و نفس انسانی هست. یک، من جمله حواس ظاهر حاسه بصر است. آلت و ابزار مادی که در اختیار این هست، ولی عینو آلتون واحده، یکی از آلتهاییست که برای این حس بصر هست. وقد رکبت علا عشر طبقات مختلفه، همین چشمی که شما میبینید بر 10 طبقه مختلف در حقیقت ترکیب شده. شما فکر نکنید که این چشم یک امر به اصطلاح کم و کوچکیست، بلکه لطائف و ظرافتی که در اون به کار رفته است محیر العقول است. عجایب و شگفتی هایی در این امر وجود دارد، دقت های شگرفی برای فهم اینها. امروزه برای هر بخشی از این بخش ها تخصص های خاصی رو در علوم چشم پزشکی در حقیقت لحاظ می کنند. وقد رکبت علا عشر طبقات مختلفه، همین عین بر 10 طبقه مختلفه تشکیل شده. حالا بر اساس تازه طبیعیات قدیم این گونه بوده است که بعض این طبقه، بعضها رطوباتون و بعضها اقشیه، بعض اینها رطوبت هستن، یعنی اونقدر لطیفن که یک حد ماده لزج هستن. بعضی ها هم پردن و بعض تلکل اقشیه که پرده ها هستند که انها نسج العنکبوت، مثل دوخته های عنکبوت است که گاهی وقتا اصلا دیده نمی شود. عنکبوت ها به حدی این باریک بین این پرده ها را و این نخ ها را می بافند که اصلا کسی نمی تونه تشخیص بده. حتی همین حشرات با همه دقت هایی که دارند گاهی وقتا در تور و دام این نسج‌های عنکبوتی نسیر می شوند. کنها نسج عنکبوت. و بعضی از این اقشیه و پرده ها کل مشیمه. مشیمه همون پرده ایست که جنین در رحم مادر اون رو در حقیقت در اون مشیمه اون جنین قرار می گیرد. کل مشیمه اصلا نقش اینها اینه. بعضی از اقشیه و بعض تلک رطوبات کل بیاز البیز، مثل سفیدی تخم مرغ است که اصلا همین رطوبت هستش. و بعضها که انحال جمد، بعضی از همین اقشیه کمی جمد هستند، جمادشی هستند و خیلی پرده باریک و ظریفی هستند. ولی کل منها صفتون و صورتون و هیئتون و شکلون و تدویر، هر کدام از این اقشیه و رطوبات صفتی دارن، صورتی دارن، اشکالی دارن و هیئات و به اصطلاح تدویری دارند، یعنی دورانهایی دارن، دورهایی دارن و رفت آمدهای دورانی که یک شکل رو تشکیل میدن. ولی کل منها امساهون و اجزاون و قوان و کیفیات، هر کدام از این رطوبات یا اقشیه و امثال ذالک مواردی رو دارن که امساح هست، یعنی محس میکنن و به اصطلاح دارای یک مساحتی هستن و قابلیت این رو دارن که انسان بتواند اونها رو به اصطلاح یک نوع مشاهده ای رو الان این امکانات در با تلسکوپ ها و امثال ذلک تنها قابل بررسی هستش. بعضی از نسخه ها هم امساح رو به عنوان امشاج دارن که خلیط دارن. ولی کل منها امساحون و اجزاون و قوان و کیفیات، لکل منها احکامون من الصحت و المرض و السلامت و العافه که لا یعلمها الا الله، این تازه بر اساس هیئت سابق بوده 400 سال 500 سال قبل که یک همچنین نقطه نظراتی رو در باب چشم و پرده ها و اخشیه و رطوباتش داشتن که هر کدام از اینها دارای صحتن، مرضن، سلامتن، آفتن که لا یعلمها الا الله. بله اگر دانشمندان امروزی هم اطلاعاتی رو پیدا بکنن، اینا در حقیقت اطلاعاتی است که خدای عالم از طریق عقل به بشر داده است، زیرا که ولا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء. علم فقط و فقط در اختیار حق است و الا بما شاء خدای عالم به دیگران همه این علمش رو حفاظه خواهد کرد. ولو اختلت طبقتون واحده بل شیء من اسبابها، اگر یکی از طبقات ده کانه آسیبی ببیند بلکه شیئی از اسباب چشم بخواهد آسیب ببیند، لختل البصرو و عجز عنه الاطباء والكهالون، اونانی که بر چشم ها سرمه می ریختن و دوا می کردن و طبیب چشم بودن و اطباء که اونهایی که اطباء ظاهرا ناظر به پزشکان عمومی هستند ولی کهالون ناظر به متخصصین نوع چشم هستند. و بعد اشون فرمود که بقید سنف فی تشریح العین مجلدات کثیره مع ان حجمها لا یزید على جوزة صغیره. خب چشم رو اگر ما بخواهیم به لحاظ حجمی نگاه بکنیم، این به اندازه یک گردوی کوچیکیه، ولی در باب او مجلدات فراوانی رو مصنفین نگاشتن و شارحین عین، یعنی به اصطلاح دستگاه تشریح، علم تشریح، تشریح عین آمده و مجلدات کثیره ای رو در این باب نوشته و توضیح داده. با اینکه حجم این چشم لا یزید و علی جوزة صغیره، از یک گردوی کوچیکی تجاوز نمی کنه، اما عجیبتر والد بزرگوارمون می‌فرمودند که ظاهراً سر درس دست مرحوم الهی یا مرحوم شعرانی این هم شعری که با لطیفه همراه هست می‌فرمودند که در باب قدرت خدا، تو آنی توانی به آنی تپانی جهانی ته استکانی، که منظورش این بود که این یک جهان و افلاک را در یک دونه ته استکان که مثلا چشم باشه، چشم انسان باشه، میتونی این گونه قرار بدی، تو آنی توانی به آنی تپانی جهانی ته استکانی. حالا موارد دیگه هم شاید بود که بنده فراموش کردم. و اعجب من هازا دخول الافلاک و طبقات افلاک و ما تحویه، و آنچه که افلاک حاوی و در مشتمل بر اون هستن، من جمله العناصر فی هذه الجوزة الصغيره، در این جوزه و گردوی کوچک که چشم هست، همه این عناصر رو از کوچک و بزرگ قرار میده، من غیر ان يتضايق، بدون اینکه اینها زیغ بشن، تنگ بشن، نه، با همه کوه، به همه عظمتش، افلاک، انجم، ستاره ها، اون مقداری که بدون اینکه تنگ بشن. ولایت ساغر و زالک الکبیر، این آسمان با همه بزرگیش کوچیک نمیشه. ولایت عظم و هذا الصغیر، و این چشم هم بزرگ نمیشه، این کوچک یعنی جوز صغیر در کوچکی هست و از اون طرف هم اون در بزرگیش هست. و قسم ما ذکره حاست و سم و سائر الحواس ظاهره ولا نسبت لها فی الصنع و الحکمه الى الحواس الباطنه کما لا نسبت للباطنه الى العقل الذي هو وراء كلها. بله، ولا نسبت لها، یعنی نسبتی برای این چشم با همه ظرافت و دقت و فلان در صنع و حکمت به حواس باطن نمیرسه، مثل عقل، کمالا نسبت للباطنه، یعنی حواس باطن اونقدر وسیعن که چشم با همه ظرائف و دقائقش به حواس باطن نمیرسه، کمالا نسبت للباطنه الالعقل، چون ما سلسله ابزار و آلاتی داریم که مال حواس ظاهرند، بعد اونها نسبت به حواس باطن مثلا حس مشترک، و حس مشترک و حواس باطن مثل عاطفه، گرسنگی، تشنگی و نظائر آن للباطنه الالعقل الذی هو ورای کلها، اون عقلی که ورای همه این نعمت ها هستش. گرچه این مدار طولانی شده ولی اینها مطلب خاصی نداره تا برسیم به یه پاراگراف دیگه لطفاً. فهذه نعم الله فی اسباب الادراک، اینها نعمت هایی است که خدای عالم در باب قوای ادراکی به انسان بخشیده است. همین نعمت ها در بخش، یعنی به همین میزان، به همین فراوانی و زیادتی در بخش تحریک هم همینطور هست. فقس علیها حال نعم الله فی خلق اسباب تحریک، این نعمت های الهی در آفرینش اسباب تحریک هم همینطور است، چون میگن قوای ادراکی و قوای تحریکی. تاکنون به قوای ادراکی علی الاجمال اشاره کردن، از این به بعد به قوای تحریکی، الذی هو قرین الادراک فی کل نفس، در هر نفسی ما کنار عرض کنم ادراک و قوای ادراکی قوای تحریکی داریم، چون اگر ادراک باشه و تحریک نباشه ناقص است دیگه. مثلا انسان ادراک بکنه که این غذا خیلی خوبه ولی این غذا رو نتونه بخوره و قوای ادراکیش، خب قوای تحریکیش فعال نباشه، طبیعی است که نقص خواهد بود. خب این تعبیر رو جناب سلام تعلیم میخوان استفاده بکنن از کریمه الهی که فهمد و جاءت کل نفس معها سائق و شهید، یعنی هر نفسی دارای دو قوه کلی و اصلی است، قوه ادراکی و قوه تحریکی. ایشون سائق رو تطبیق میخواد بکنه بر قوه ادراکی و شهید رو تطبیق میکنه بر قاعده بر قوای تحریکی. و جاءت کل نفس معها سائق و شهید، که این قوای اصلی این نفس است که یا نفس از این دو قوه بیشتر ندارد، عقل نظری که ادراکات به عهده اوست، عقل عملی که تحریک ها به عهده اوست. کما قال تعالی و جاءت کل نفس معها سائق و شهید. فالسائق هو مبدا المبادی الادراک، سائق همون قوه عقل نظری است که مبدا مبادی ادراک استش. همه مبادی دیگر و قوای زیر مجموعه در بخش ادراک زیر مجموعه عقل نظری هم. و شهید هو مبدا و مباد تحریک. حالا چگونه ایشون از این آیه دارن تطبیق میکنن و استفاده میکنن که اون سائق یعنی قوای عقل نظری و در رأس اونها عقل نظری و همچنین شهید یعنی در رأس اونها قوای عقل عملی و عقل عملی. و شهیدو هو مبدا و مباد تحریک، فانک بعد خلق الادراکات فیک، بعد از اینکه خدای عالم اینها رو عنوان قوای ادراکی در اختیار تو قرار داد، این کفایت نمیکنه. لا یکفی که مشاهدت طعام، این که انسان با مشاهده طعام کامل نمیشه، بل تفتقر این نفس الى شهوت الاکل و المیل الى طعام، تستحس که علی الحرکت و طلب، که این شهوت به اکل و میل تو رو وادار میکنه که حرکت کنی و طلب بکنی و اون طعام رو برای خود کسب بکنی. فخلق الله فیک شهوت طعام و سلطها علیک کالمتغاضی، خدای عالم آفرینش شهوت طعام رو در تو قرار داد و مسلط کرد اون شهوت طعام را بر تو کالمتغاضی. شهوت مثل یک مطالبه گر است و انسان رو وادار میکنه، تحییز داره برای اینکه انسان بتونه کار رو انجام بده. فخلق الله فیک شهوت الطعام و سلط علیک کالمتغاضی. خب این شهوت هم باز کار خودشو داره، دوباره جا جناب صدر متعالی این رو دارن تذکر میدن که قوه شهوت چه کار میکنه و قوه غضب چه کار میکنه. ثم ها به شهوتو لولم تسکن ازا اخذت مقدار حاجت منک اهلکت نفسکه. اگر شما این شهوت رو رام نکنی و لجام بر او نزنی و بخوای آزاد باشه، تو رو از بین میبره این شهوت که نفس اماره بر او مشتعل میشه و تو رو از بین خواهد برد. این شهوت باید به اندازه قضا و اندازه نیاز و حاجتش برداره و بقیه رو برای شما بگذاره. ثم هاذه شهوه لولم تسکن، اگر این آرام نشه، البته ازا اخذت مقدار الحاجه، شهوت باید به اندازه نیاز خودش دقیقت برداره. اهلکت همین شهوت نفس تو را، فخلق فی کل کراهه اندش شبه. خب اصل این که انسان وقتی سیر شد دیگه دست برداره به خاطر همین کراهت رو بر انسان قرار داد، دیگه میل ندارم، دیگه بیش از این باعث آزار و اذیت من هستش. خب اگر این رو در تمام حواس خودش اعمال بکنه، این در حقیقت قوای تحریکی کنترل شده ای دارد توسط عقل عملی. ثم خلق، یعنی بعد از شهوت در اکل و شرب، ثم شهوت در مجامعه و به اصطلاح ازدواج مطرح است. ثم خلق فی که شهوت المجامعه و لبقاء نوبک و دوام نسلک و فی خلق اسباب تولید من الانسیین و الرحم و دم الحیز و المنیه و المجاری و العروق و العوئیه و کیفیت تولید نطفه و تشکلها و کیفیت ادارتها فی ادوار الخلقه الى تمام الاعضا من العجائب ما لا یحصا. خب بحث شهوت و مجامعه که در حقیقت بحث نسل آوری و فرزند آوری هست، باز یه قوه ایست که در نهایت شگفتی و اعجاب وجود داره و به بخشی از اونها داره اشاره میکنه. مل انسیین که در حقیقت نقش ساخت منی برای مرد رو ایجاد میکنه و رحم و دم الحیز و المنی و المجاری، مجاری برای تولید و نسل آوری و العروق و العوئیه و کیفیت تولید نطفه و تشکل نطفه، شکل آفرینی است که البته حق سبحانه و تعالی و یصوره فی الارحام که نقش آفرینی میکنه و این نقش ها و اشکال رو میپذیره و کیفیت و ادارتها فی اطوار الخلقه، از نطفه به علقه به مزقه ثم کسان العظام لحمن و همینطور و همینطور مراحلی رو و اطوار مختلفی رو در خلقت پیش میبره که همه اعضایی که مرتبط هستن نقش آفرینی دارن که اگر اینها بخواهد بررسی بشود از عجایبی است که لا تحد و لا تحصاست. ان شاء الله بقیه مباحث رو در جلسه بعد. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.